ساختار در میخانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست. برنامه به صورت زنده پخش میشه و در خدمت شما عزیزان هست. سوالاتی در ارتباط با مذاهب اسلامی اگر به ذهن شریفتون میرسه یا نسبت به اون سوالات دغدغه دارید، مورد پرسش هست برای شما و اهمیتی داره بایست که جواب اون رو بدونید، حتما در ارتباط با این برنامه باشید. از طریق تلفن، از طریق ارسال پیامک و امثال اون راه‌های ارتباطی که وجود داره تا انشالله از طریق کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه در خدمتون باشیم و سوالات شما خودش یک مقدمه و بهانه‌ای باشه برای طرح مسائل مهمی که مربوط به مذاهب اسلامی است و این یه ساعت و اندی که در خدمتون هستیم در این ساعت بتونیم بیشتر استفاده بکنیم. خب توفیقی است در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم. انشاءالله جناب استاد که در خدمتشون هستیم خدمتون هستن عرض سلامی خواهند داشت. در ابتدا قبل از طرح پرسش ها ایشون مقدماتی رو مطرح میکنن. انشالله از این مقدمه و یا مقدماتشون بهرمند بشیم که خودش حاوی خیلی مطالب مستند و علمی و با مراجعات بسیار دقیق هست، قابل استفاده است. بعد هم انشالله با طرح مقدماتی که دارن دیگه ورود پیدا خواهیم کرد به طرح سوالات پیش روی که از جانب شما عزیزان بیشتر مطرح شده. سروری گرام در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین عرض تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک شعبان، ماه پرخیر و برکت که سالگرد تولد چندین امام بزرگوار هم در این ماه مبارک است. امیدوارم خداوند متعال توفیق پیروی از راه پیامبر و اهل بیتش را به همه ما مسلمانان عنایت و کرامت بفرماید. ابتدا من طبق قولی که داده ام دو مطلب را به عنوان مقدمه ذکر می کنم و بعد در خدمت سوالات شما عزیزان و مجری محترم برنامه هستم. نکته اول در رابطه با فضائل اهل بیت و به ویژه حضرت علی علیه السلام، علما و بزرگان اهل سنت برخلاف گروه های وهابی تألیفات فراوانی داشته اند و فضائل فراوانی را برای آنان به ویژه برای حضرت علی علیه السلام بیان کرده اند. من یک کتاب رو خواستم در ابتدا در این جلسه معرفی کنم. یکی از علماء بزرگ اهل سنت مصر، اهل منطقه‌ای به نام شبلنج، ایشان کتابی نوشته‌اند به نام نور الابصار. این کتاب رو من همراه هم آوردم. نور الابصار فی مناقب آل بیت نبی المختار. این کتاب تألیف این عالم بزرگ از شیخ مؤمن از شبلنجی. در ابتدا هم اندکی ایشون رو معرفی کرده ان. نسب ایشان من میخونم: هو از سید مؤمن ابن حسن مؤمن از شبلنجی نسبتاً الى شبلنجا قریتون من قرا مصر. اهل شبلنج مصر هستند که قریه از قرای مصر است و حدوداً نوشتن که با مسیر اون زمان فاصله اندکی داشته با داره تا خود شهر مصر. بعد ایشون در مقدمه نوشتن که در معرفی ایشون وشتغل بالعلم علا جهابزت الوقت، پیش بزرگان اون زمان مشغول درس شد، از جمله در درس فقه علامه شیخ محمد خضری دمیاتی درس فقه خوند و همچنین نزد ایشان کتاب المواهب اللدنیه خوند، مختصر بخاری که تألیف آقای زبیدی است، مقداری صحیح مسلم. این جور چیزها را پیش این اساتید و اساتید دیگر ایشان را معرفی میکنه. بعد ایشون علت تألیف کتاب رو بیان میکنه. یک کتاب نوشته کلن مناقب اهل بیت پیامبر، میبینید با این چاپی که در دست من هست 500 خورده ای صفحه هست، 511 صفحه، باب اول فی ذکر سیرته و خلفائه، باب دوم فی ذکر مناقب الحسن والحسین، باب سوم فی ذکر جماعت من اهل البیت، فی ذکر مناقب الائمه الاربعه، باب چهارم. این هم از ابواب کتاب. بعد در مقدمه علت تألیف کتاب رو ایشون نوشتن، خیلی جالبه. ایشان نوشته اند که بعد از حمد و ثنای الهی و بعد فیقول فقیر و رحمت ربه ربه المهیمن از سید از شبلنجی از شافعی المدعو به مؤمن، چنین میگوید این فرد نیازمند به رحمت خدا، سید شبلنجی شافعی مذهب معروف به مؤمن، اصاب عینی رمدون، میگه من دوچار درد چشم شدم. فوفقن الله الفرد و سمد لزیارت سید نفیسه بنت سیدی حسن الانور، خدای فرد سمد مرا موفق کرد به زیارت جناب سید نفیسه که ایشان از نوه های حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هستند و عروس امام صادق علیه السلام، همسر اسحاق عریزی ابن الامام جعفر الصادق علیه السلام. میگه توفیق پیدا کردم به زیارت ایشان، فزور توها زیارت ایشان رفتم و توسلت بها الالله و به جده الاکبر فی کشف ما انا فیه و ازالت ما اکابده و اقاسیه. توسل پیدا کردم به سبب جناب سید نفیسه و جد بزرگوارش به درگاه خداوند متعال برای برطرف شدن مشکلی که دارم و از بین رفتن این مرضی که با او دست و پنجه نرم می کنم و نظر تو نظر کردم ان شفانی الله لاجمعن کلمات کلیمات من کتب سادت الاعلام تشتمل على ذکر بعض مناقب اهل بیتهی صلی الله علیه و آله الکرام. من نظر کردم که اگر خدا توسل پیدا کردم و نظر کردم که اگر خداوند مرا شفا بده، کلماتی را مطالبی را از کتب بزرگان خودمون جمع آوری کنم در مورد برخی مناقب اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. فمذا زمن یسیر، ببینید میگه توسل پیدا کردم و نظر کردم که اگر اینجور بشه چه کار کنم، نظر کردم اگر حاجتم روا بشه یک کتاب در فضائل اهل بیت بنویسم. میگه تا این نظر رو کردم فمذا زمن یسیر و حصل الشفا، زمان اندکی گذشت شفا حاصل شد، توسل پیدا کردم و از خدا خواستم، زیارت کردم و توسل شفا حاصل شد. فأخذت فی الاسباب و عزمت علی الوفا، اسباب تألیف را آماده کردم و تصمیم گرفتم که وفا کنم به این نظری که انجام داده ام. فما کان من نفسی الا ان حدثتنی بالاحجام. بالاخره مقداری موانعی پیش آمد تا این که بله و منعتنی من ان احوم حول هذا المرام قائلتا انت قلیل البضاعه ولست اهلا به تلک الصناعه. بالاخره به خودم گفتم من توان این ندارم، تا این که در نهایت یادم آمد که باید وظیفه‌ام را انجام بدم، لذا اقدام کردم به تألیف این کتاب. تمام این کتاب حدود 500 خورده ای صفحه در مناقب اهل بیت علیهم السلام، عمدش در مناقب ائمه اهل بیت هست، میگه فقط برای اینه که من مریض بودم، شفا میخواستم، رفتم زیارت نه امام معصوم، زیارت سید نفیس نوه امام حسن مجتبی علیه السلام، نذر کردم، به برکت ایشون با فاصله اندکی شفا پیدا کردم. خب حالا این یه نمونه بود، یک کتاب خواستم معرفی کنم خدمت عزیزان، منشورات شریف الرضی. و این نکته رو هم باز یادآوری کنم که علماء اهل سنت همه بیان کرده اند که در میان مسلمانان صحابه، صحابه مهاجرین به ویژه، مهاجرین که اهل مکه بودن، تنها کسی که هرگز لحظه ای شرک و بت‌پرستی نداشته است، طرفت العینی، چشم به هم زدنی سابقه شرک نداشته است، فقط حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده. لذا عده علمای اهل سنت برای ایشان پسوند احترامی و دعایی برای آن حضرت غیر از آن چیزی را می نویسند که برای عموم صحابه و خلفا می نویسند. غالبا بعد از نام صحابه، خلفا و غیرهم می نویسند رضی الله عنه، خدا از ایشان راضی شود. اما در مورد حضرت علی نمی نویسند رضی الله عنه، غالبا می نویسند چی؟ کرم الله وجهه. لذا افرادی مثل آقای ابن حجر، ابن حجر مکی هیتمی در سوائق محرقه اشاره به این نکته میکنه که علت اینه که ایشان هرگز لم یشرک بالله طرفت عین. بقیه خب میدانیم که حتی افراد معروف از صحابه سالهای طولانی، برخی بیش از نیمی از عمرشون را در شرک و بت پرستی گذراندن. کسی که هرگز سابقه شرک نداشته است از میان صحابه مهاجرین فقط حضرت علی علیه السلام بوده اند، که همون ابتدایی که پیامبر خدا نبوت خودشون را اعلام فرمودن، اول کسی که اظهار ایمان کرد حضرت علی علیه السلام بود. از همینجا من به اون نکته دومم اگر عرض کنم که اجازه بفرمایید جناب آقای عزیز بزرگوار.
بله، اما نکته ای که حالا چون در مقدمه هم اشاره می کردید به فضائل و به دلیل ضیق وقت بخشی کوچک از فضائل، یعنی از در این که بشه در هر برنامه استفاده کرد اشاره می کردید و یه بخشش تحریفات بود.
بله،
این که گاهی متاسفانه یک تحریفاتی صورت می گیره که حقیقت ضایع میشه به این طریق، اون رو هم حالا در مقدمه بگید خوبه.
اتفاقا تناسبی هم بین این دوتا بحث هست. من در جلسه گذشته عرض کردم که آمدن تحریف کردن کتاب تاریخ یعقوبی را، و باز قبل از او نقل کردم که کتاب تفسیر آقای طبری را، داستان همین داستان یوم الدار را اومدن تحریف کردن و حذف کردن. در اینجا خواستم در این جلسه باز اشاره کنم یک کتاب دیگری که تحریف شده و در واقع مؤلف را گویا وادار کردن به این کار، کتاب آقای دکتر هیکل است، دکتر حسنین هیکل، به نام حیات و محمد. ایشون کتاب را نوشت در مورد زندگی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و تاریخ زندگی آن بزرگوار، تا اینکه رسید به جریان یوم الدار، موقعی که آیه شریفه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، پیامبر ابتدا قوم خویشان نزدیکت را هدایت کن و انذار کن. حضرت علی علیه السلام که اون موقع حدوداً 13 سالشون بود و در منزل پیامبر زندگی میکردند و بزرگ میشدند و تحت تربیت ایشان بودند، فرمودند که ای علی جان، قوم و خیشهای نزدیک را همه رو دعوت کن منزل ما، بیان برای غذا. خب حضرت علی علیه السلام هم این افراد رو دعوت کردن، حدود 40 نفر جمع شد. پیامبر خواستن نبوت خودشون را بیان کنن، عموها، عموزاده ها، عمزاده ها و مانند اینها رو جمع کردن. حضرت تا شروع کردن پیامبری خودشون را بیان کنن، ابولهب که عموی یکی از عموهای حضرت محسوب می شد، جلسه را به هم زد و نگذاشت حضرت مطلبشون را برسانن. روز بعد دوباره حضرت فرمودن افراد رو دوباره دعوت کن و جمع کن برای غذا. به بهانه غذا افراد رو جمع کردند و حضرت در اون جلسه پیام خودشون را بیان کردند. برخی هم میگن در روز دوم را هم جلسه را به هم زد، روز سوم بیان فرمودند. خب بعد از این که نبوتشون را بیان کردند که چنین مسئولیتی بر عهده من گذاشته شده، فرمودند حالا کدام یک از شماها مرا بر این امر و بر این مسئولیت کمک می کند تا بشود برادر من و وصی من و جانشین من در میان شما؟ هیچ کس جواب نداد. دوباره حضرت تکرار فرمودند فَأَيُّكُمْ يُعَاذِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ؟ کدام یک از شما مرا کمک می کند بر این امر تا بشود برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما؟ باز هم کسی پاسخ نگفت. در تمام تا سه نوبت، فقط در تمام سه نوبت تنها کسی که جواب میداد حضرت علی علیه السلام بودن. میفرمودن، عرض میکردن بنده. بعد که هیچ کس جز علی علیه السلام پاسخ مثبت نداد، حضرت فرمود بدانید هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. خب این عبارت آقای حسنین هیکل نقل کرده است در کتاب حیات محمد، اما مثلا در چاپ مکتبت و نهزت المصریه، مطبعه مصر، سال 1354، صفحه 104، این این عبارت هست. میرسد و قد امرنی ربی ان ادعو و الیه فأیکم یعاذرنی علی هذا الامر و ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. خب در این چاپ بود. بعد اومدن در طبع 13 مکتبت و نهزت المصریه، همونجا بنده خدا رو اجبار کردن، چاپ سال 1968 میلادی. همین اینجا که میرسد فقط تا اینجا فَأَيُّكُمْ يُعَاذِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، از اینجا به بعدش دیگه حذف شد. الا ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، این جمله چطور ابتدا بود در چاپ عرض کردم مطبعت و مصر سال 1354 صفحه 104، بعد میاد تو این چاپ بعدی، اون قسمت اول هست، اون جایی که میگوین بنابر این که بشود برادر من، وصی من و خلیفه من در میان شما، این قسمت رو حذف کردن. میگن مؤلف را در اون زمان مجبور کردن که این قسمت باید حذف کنی. خب اینو خواستم بگم که این چه کاریست. من فکر نمی کنم که علماء بزرگ اهل سنت راضی به این گونه امور باشن، ولی یک سری افراد نادان این کار را انجام میدن یا وادار میکنن افراد را که شما باید حدیث را ناقص نقل کنی، در حالی که لابد ایشون اینو از کجا گرفته؟ از تاریخ طبری گرفته. تاریخ طبری عین این عبارات وجود داره. خب ایشون هم نقل کرده. چرا کاری بکنید که جرأت نداشته باشه جمله پیامبر را نقل کند که پیغمبر جمله را فرموده فَأَيُّكُمْ يُعَاذِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ؟ این هم یک نمونه دیگر از کارهایی که انجام میشه توسط یک سری افراد نادان.
بله.
خب در خدمت شما و سوالات عزیزم.
البته حدیث دار که خب حدیث معین و
بله در کتب مختلف اومده، مسند احمد ابن حنبل، ده ها کتاب حدیثی و تفسیری برادران اهل سنت وجود داره، ولی یک سری افراد اصرار دارن که این آ رو دستکاری بشه، حذف بشه.
بسیار خیلی خوب، مقدمه ای بود که هم در بخش فضائل کتاب نورالابصار رو جناب استاد معرفی کردن و حتی نحوه تکوین و شکل‌گیری این کتاب رو بیان کردن و در بخش تحریف هم اون نکته‌ای که جناب حسن این هیکل مطرح می‌کنن و در کتابشون بعداً حیات محمد تحریف میشه. انشاءالله با توجه به اینها بتونیم اون اسناد دقیق و علمی رو بیشتر بهش توجه بکنیم و نسبت به این تحریف‌ها هم توجه عالمانه و دقیقی بشه. اگر عزیزان اتاق فرمان آماده هستن یه میان برنامه ببینیم، بعد هم انشالله ادامه برنامه رو در خدمت شما عزیزان هستیم. با برنامه خودتون همراه باشید.
ستاره و خورشید و مهتاب میرسن از آسمونا، گلهای خند روی لبهای نازش دیدنیه، وقتی قرآن میخونه لبهاش والله بوسیدنیه، گلهای خند روی لبهای نازش دیدنیه، وقتی قرآن وقتی قرآن میخونه لبهاش والله بوسیدنیه، امشب که شب میلاد بهاره، یه آسمون ماه و ستاره میباره از عرش خدا، بگو بگو امشب که شب میلاد بهاره، یه آسمون ماه و ستاره میباره از عرش خدا، امشب برای پابوسی ارباب ستاره و خورشید و مهتاب میرسن از آسمونا، حالا آقا 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 جانم آقا 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 گرم توافش دور گهوارش تموم آسمونیا، برا زیارت برای زیارت گروه گروه دارن میان فرشته ها، خودتو میارن با خودشون تا که بشه حاجت روا، گرم توافش دور گهوارش تموم آسمونیا، برای زیارت گروه گروه دارن میان فرشته ها، خودشو میارن با خودشون تا که بشه حاجت روا، امشب نزد قدماش داره بویاش هزار تا سبت گل احساس میریز فرشته به پا.
سروران عزیز و بزرگوار، خدمت شما هستیم و برنامه پرسمان مذاهب رو میبینید. باز هم عرض میکنم اگر نکته سوالی مطلبی بود حتما ارائه بکنید، مطرح بکنید، در خدمتون باشیم. یک از سوالاتی رو که حالا مطرحه و به ویژه وهابی ها و شبکه های وهابی بهش یا دامن میزنن یا مطرح میکنن، جا داره که از استاد عزیزمون جناب استاد توحیدی بپرسیم و اون سوال اینه که جناب استاد، وهابی ها میگن که بعضی از مطالبی رو که شما به ابن تیمیه نسبت میدید به محمد ابن عبدالوهاب نسبت میدید، به قاطبه از شبت که وهابی ها نسبت میدید، اینا خب با واسطه نقل میشه. اما چون مطالبم گاهی بار سنگینی داره، مثل بحث تکفیر، مثل دیدگاه وهابی ها به بعضی از بزرگان اهل سنت که خب خیلی تاثیرگذار میتونه باشه از جهاتی، اینا یه مقداری باید از به اصطلاح مستند باشه و از خود کتاب های اینها گفته بشه. اینا این توضیح بفرمایید که مبنایی بشه برای سوالات بعدی.
در این رابطه باید عرض کنیم که بلی، ما هم قبول داریم که مطلبی که نقل میشه کاملا باید دقیق و مستند باشه و اینی که گفته میشه اینها مثل محمد ابن عبدالوهاب، ابن تیمیه اهانت به بزرگان اهل سنت کردن یا احیانا رمی به کفر و شرک و این گونه چیزها کردن، اینا همه مستنده، در کتبشون وجود داره. گاهی میگن شما این عبارت شما صریحا کفر است، اینطور تعابیر دارن. حالا من به عنوان نمونه عرض میکنم خدمت شما، آقای محمد ابن عبدالوهاب تألیفات ایشون در عربستان چاپ شد به عنوان مؤلفات شیخ الامام محمد ابن عبدالوهاب. این کتاب یک بخشی داره، القسم الخامس، الرسائل الشخصیه. حالا این کتاب مؤلفات شیخ الامام محمد ابن عبدالوهاب، یک قسمت القسم الخامس الرسائل الشخصیه. ببینید در اینجا ایشون نامه های شخصی ایشان است. در نامه های شخصی ایشون عرض کنم که میبینیم عباراتی را به افراد مختلف داره که میگه آقا شما کافرید، تفریح عبارات شما کفر است، شرک است و مانند اینها. حتی به شخصی مانند آقای سلیمان ابن سهیم، سلیمان ابن سهیم ایشون عالم بزرگ ریاض بوده، عالم بزرگ اهل سنت ریاض و حنبلی مذهب هم بوده. خب ایشون البته از شدیدترین مخالفان محمد ابن عبدالوهاب و دعوت وهابیا و سلفیا بوده. رساله هم نوشته رد بر او، هم خود این آقای سلیمان و هم پدرش که محمد، در واقع سلیمان ابن محمد ابن عبدالله ابن سلیمان، خب سلیمان ابن محمد ابن سهیل، خب هم پدرش نوشته هم ایشون. ایشون موقعی که جواب میخواد بده توی این رساله های شخصیه، همین بخش از رسائل شخصیه، عبارات تندی داره، مثلا انکه انت و عبات مصرحون بالکفر و شرک و نفاق، به این عالم بزرگ اهل سنت. عبارت رو ببینید، این قسمت سطر سوم، و قبل الجواب، اون ابتداش هم نوشته الذی یعلم بهی سلیمان ابن صهیب، معلوم شد نام سلیمان ابن صهیب است، میگه و قبل الجواب نذکر لک، قبل از اینکه جواب تو بدیم اینه بهت یک کلمه میگم، انک انت و عباد مصرحون بالکفر و شرک و نفاق، به این عالم بزرگ اهل سنت حنبلی ریاض عربستان، میگه تو و پدرت، چون پدرش هم علیهش کتاب نوشته، میگه شماها تصریح دارید به کفر و شرک و نفاق، هرچی هم به دنش اومده گفته، در حالی که اصلا تعجب عصبانی شده اینجوری، و الا این حرف غلطه، تصریح به کفر و شرک و نفاق امکان نداره. چرا؟ چون ایشون قاطی کرده، یا این آقا تصریح به کفر داره پس نفاق معنا نداره. نفاق یعنی چه؟ نفاق آیه قرآن میگه منافق کیه؟ منافق کسیه که تصریح به کفر نداره. منافق اذا جا اکل منافقون قالو نشهد و انکل رسول الله، منافقین موقعی که میان پیش تو شهادت میدن تو رسول خدایی، تصریح به کفر ندارن. آیه شریف دیگر در سوره مبارکه بقره، اوائل سوره مبارکه بقره، منافقین میخواد معرفی کنه، میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، بعضی از مردم میگن ایمان داریم، با زبان میگن ایمان داریم اما قلبا ندارن. خب منافق کسیه که تصریح به کفر نمی کند، تصریح به ایمان میکنه، قلبا کافره. اما این عصبانی که شده میگه شما تصریح دارید هم به کفر هم به نفاق. کفر و نفاق و همجور نه، کفر اونه که علنی میگه، منافق اونه که علنی نمیگه، ولی خب خواسته چون طرف مقابل را بکوبه یک چنین تعبیراتی دارد. و بعد در ادامه میگوید ببینید، و انت الالآن انت و ابوک لا تفهمون، میگه نه خودت نه بابات اصلا نمیفهمین شهادت لا اله الا الله را، شما معنیش نمیفهمین. به یک عالم بزرگ حنبلی ها که کتاب من معرفی میکنم از صحب الوابله، تو خود عربستانم چاپ شده، در این کتاب از صحب الوابله اونجا میبینید که در شرح حال همین آقای سلیمان ابن سحیم اگر بشه بیارن عزیزان، شرح حال او رو داره. میگه ایشون امام اهل ریاض بود در زمان دهام ابن دواف که یکی از عمرای اونجا بوده. میگه امام علل اطلاق ریاض از صحب الوابله علی ذرائع الحنابله. خب بحثم علمای حنبلی و اینا هم هستن. در اونجا این عبارت، اگر عزیزان عبارت رو بیارن ببینید، سلیمان ابن محمد ابن سحیم العنزی النجدی امام اهل ریاض فی زمن دهام ابن دواف، این امام مردم ریاض بوده، حنبلی بوده، امام اونها در زمان دهام ابن دواف بوده. خب و کان سلیمان ابن سحیم من علد اعداء دعوت سلفیه، از سخت‌ترین مخالفان دعوت سلفیگری و وهابیگری بوده. کتب رسالتن فی نقض علی شیخ الامام، بعد میگه البته یک رساله را در نقض و رد بر شیخ امام مقصود محمد ابن عبدالوهاب. خب حالا اون چون اینجوری نوشته، اینجور تعبیراتی، حتی در یک قسمتی تعبیر ایشون داره خیلی عجیبه، میگه که سبحان الله، عبارت سبحان الله ما من عقول یفهم، میگه عقلی پیدا نمی شود که بفهمد درک کند که ان هذا الرجل من البقر التي لا يميز بين التين والعنب. یک عالم بزرگ را عبارت ببینید، فیا سبحان الله ما من عقول تفهم. ببینید چجوری میگن که آقا شما اصلا فوش نمیدن، اهانت نمیکنن به مخالفانشون، این اهانت نیست. سبحان الله، هیچ عقلی نیست، عاقلها عقولی نیست که بفهمد ان هذا الرجل، این مرد یعنی این عالم بزرگ حنبلی بزرگ حنابله در زمان خودش در ریاض، ان هذا الرجل من البقر، ای از اون گاوهایی است که لا تمیز بین التین والعنب، بین انجیر و انگور فرق نمیگذاره، یه گاوی است. خب این پس اینا بگن آقا از کتب خودشون این حرفا که شما تهمت، این تهمت عین کتاب مؤلفات شیخ الامام، اینم چاپ عربستان سعودی. خب اینا اهل این اهانت ها بودن، جسارت به مخالفینشون میکردن. تعبیر گفتیم میگه مصرحون بالکفر، یه تعبیر دیگری ایشون داره که میگه که این آقا کتابش، یه تعبیری داره میگه که اوراقی به دست من رسید که دیدم این آقا ولد ابن سحیم در اینجا هدفش این است که یرید و ان یصد به الناس، در همون کتاب این آقا میخواد جلو مردم را از دین اسلام بگیرد، جلو شهادت ان لا اله الا الله را بگیرد، هدف او سب دین اسلام است. تو همین رساله نامه 13 الرساله الثالثه عشر حتی چنین تعبیرات. خب یک عالم بزرگی از علمای اهل سنت هم هست، اما چون وهابی نیست و اینا رو قبول نداره، اینجور تعبیر میگه اصلا تو میخوای دین اسلام رو از بین ببری، تو میخوای سب دین اسلام بکنی. حالا این از دل اونم خبر داره، میگه این کتاب که نوشته یورید و هدفش این است که جلو شهادت به وحدانیت خدا را بگیرد و هدفش سب دین اسلام است.
و امثال این نمونه ها که حالا اگر به موقعش باشه میشه خیلی مطرح کرد. ببینیم اگر عزیزان اتاق فرمان یک کلیپی بود، اگر آماده است خیلی خوب ببینیم این کلیپ رو.
امهات المؤمنین و ازواجه امهاتهم، آیه شیشی توری احزاب، زنان پیامبر خدا مادران شما مؤمنانن. خود میگه فوشش بده، لعنه نفیل بفرست. بعد مطلبی که یکی از بینندگان عزیز اشاره کرده و اونم این که حضرت رسول چنان همسرانش رو دوست داشت که حتی گفت بعد از حیات من کسی با همسران من ازدواج نکنه تا اینکه اینها در بهشت هم همسران رسول الله باشند. تا در بهشت هم همسران رسول الله باشند. و خداوند در واقع در آیه قرآن هست دیگه. برید آیه قرآن بخونید. آیه قرآن حتی خداوند میگه زنان پیامبر آخرت و رسول انتخاب.
بسیار خوب، این کلیپ رو دیدیم و بدون اطاله وقت در خدمت استاد عزیز هستیم که مبانی و مسائلی که مرتبط هم هست با این بس اشاره بفرمید.
اولا باید در رابطه عرض کنیم که ما کلن با اهانت و جسارت به مقدسات اهل سنت مخالفیم، همونطور که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودن و فرمودن این کار جائز نیست و معتقدیم که اصولا مسلمانان مؤمنین باید با در برخورد با یکدیگر از منطق استدلال، از منطق و استدلال و احترام متقابل استفاده کنن، نه اینکه اهانت و جسارت کنن به مقدسات یکدیگر. خب اگر هم فرضاً کسی چنین کاری انجام بده، چه شیعه باشه چه سنی، طبعا این کار او را محکوم میکنیم و ما میگیم برخوردها باید محترمانه باشه نه اهانت آمیز. اما این مطالبی که این آقا گفت خیلی عجیبه. اولا گفتش که پیامبر فرموده اند که کسی با همسران من ازدواج نکند که اینها روز قیامت هم میخوام همسران من باشن. این روایت در کجاست؟ اینو پیغمبر نفرمودن ازدواج، این آیه قرآن خداوند فرموده، همین آیه ای که شما گفتید که آیه ششم سوره مبارکه احزاب همین معنا رو میرسونه و آیه دیگری هم صریحا داره. خداوند متعال میفرماید ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، شما حق ندارید رسول الله را اذیت کنید و نه حق دارید با همسران او بعد از او ازدواج کنید. که خب برخی مفسران اهل سنت هم ذکر کردن در شأن نزول این آیه شریفه که یکی از صحابه تعبیر زشتی داشت، گفتش که من اگر ایشون از دنیا بره، پیامبر از دنیا بره، منم میرم زن ایشون میگیرم. بعد این آیه به این مناسبت نازل شد که یکی از صحابه چنین حرف زشتی را بر زبان آورد، آیه شریفه اومد. و اما این که گفت بله آیه شریفه را آوردن و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، اواخر آیه از پایین خط دوم ببینید و خط سوم، و ما کان لکم، این حق نیست برای شما که رسول الله را اذیت کنید، ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، و نه این که ازدواج کنید با همسران او بعد از او الال ابد، حق ندارید. این به مناسبت اون حرفی که یکی از صحابه گفت. خب این رو بنابراین خداوند فرموده، نه اینکه پیغمبر گفته باشن شما حق ندارید. این عرض کنم که سخن خداوند متعال. اما اینکه پیغمبر فرموده ان برای اینکه میخواهم در قیامت همینا همسران من باشن، اینه دیگه، این آقا از خودش در آورده و یک منبع معتبر برای این حرف باید ذکر کنه. انسان همینطوری نباید حرف بزنه یه آقای اینجوری گفت، اینکه مدرک نشود. این یه نکته. نکته دیگر البته در رابطه با معنای این آیه هم باید یک مطلبی رو عرض کنیم که خب حالا این آیه معناش چیه؟ بزرگان اهل سنت، حالا شیعه رو کار نداریم، بزرگان اهل سنت چی معنا کردن؟ خود همسر پیامبر چی معنا کردن این جمله رو؟ آقای در کتاب تفسیر جلالین، ببینید در ذیل همین آیه شریفه، تفسیر جلالین که تفسیر معروفی است و در برخی حوزه‌های علمیه اهل تسنن هم تدریس میشه، مؤلف میگوید تفسیر جلالین، قبلا گفتیم تألیف دو نفره جلالین، یکی جلال الدین سیوطی، یکی هم جلال الدین محلی آبی، ایشون در ذیل میگه که همسران او مادران مؤمنینن. یعنی چه؟ اینو میخواد معنا کنه. چرا؟ چون مادر حقیقی که معلومه مادر حقیقی نیستن، مادر حقیقی اونه که ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، خود خداوند فرموده مادر اونه که فرزند و زاییده. خب اینا که مادر حقیقی نیستن، پس این جنبه مجاز و یا تشبیه داره. خب موقعی که مجازن گفته میشه مادرند، یعنی مثل مادرند، باید ببینیم از چه جهت مثل مادرند. از تمام جهات، باز علما تصریح فرمودن، علما اهل تسنن تشیع، که از تمام جهات نیستن. چرا؟ چون مادر محرمه، همسران پیامبر که محرمه، با همه مردم مؤمنی نبودن. مادر از فرزند ارث میبره، فرزند از مادر ارث میبره، هیچ کس همچی حرفی نگفته. پس ما باید ببینیم از چه جهت. لذا آقای عرض کنم که تفسیر جلالین مؤلف میفرماد که فی حرمت، در باب حرمت نکاحهن، اینها مثل مادرن از نظر حرمت ازدواج. فقط همینو بیان میکنه. عبارتو ببینید، عبارت از دان آوردن و ازواجه، تفسیر جلالین، و ازواجه امهاتهم، در چه جهت؟ فی حرمت نکاحهن علیهم، اینها مثل مادرند از نظر حرمت نکاح و ازدواج با اونها بر مؤمنین. مؤمنین حق ندارند بعد از پیامبر با همسران پیامبر ازدواج کنند. این تفسیری که عالم اهل سنت دارند. همین رو باز عرض کنم که آقای سیوطی هم نقل کرده در کتاب تفسیر درالمنصور. اونجا هم عبارتی هست که حالا حدیثی رو ایشون نقل میکنن، و اون اینه که ایشون نقل میکنن تفسیر درالمنصور که یه خانومی به همسر پیامبر عایشه گفت یا امه، عبارت ببینید، و اخرج ابن سعد، یعنی نقل کرده ابن سعد، مقصود محمد ابن سعد ابن منیع متوفای 230 در کتاب الطبقات الکبرى، و ابن المنذر که باز فرد بسیار معروفی است، و البیهقی فی سننه، آقای بیهقی هم معروفه در کتاب السنن الکبرى، اینها همه نقل کردن عن عائشه، از عایشه همسر پیامبر، انم رعتن قالت لها یا امه، زنی به عایشه همسر پیامبر گفت ای مادر. فقالت، عایشه چی گفت؟ گفت انا ام رجالکم ولستو به ام نسائکم، لستو ام نسائکم، بعضی از عبارات به ام نسائکم، من برای مردها عنوان مادری دارم نه برای زنها. خب از این معلوم میشه که خود ایشان هم برداشتشون از این تشبیه جنبه حرمت ازدواج بوده. حرمت ازدواج، خب زن میتونه با مرد ازدواج کنه نه با زن دیگری. لذا میگه که من برای مردها جنبه این دارم، اون که معنا نداره که برای زنها جنبه مادری داشته باشه. خب یعنی برداشت همسر پیامبر عایشه هم خودش از این آیه شریفه این بوده که ما مثل مادریم از این نظر که حق ازدواج با ما رو ندارن. و اخرج ابن سعد عن ام سلمه قالت انا ام الرجال منکم والنساء. بعد میگه که ام سلمه اینو گفت، ام سلمه اینجوری گفت ابن سعد، ولی میگه عایشه میگفت نه، فقط من مادر مردها هستم نه مادره. خب هم عایشه که بیشتر مورد نظر ایشان هستش و سوال کننده، خود ایشون میگه که وجه مطلب اینه. اما علت چیه؟ چرا تشبیه به مادر از این نظر؟ علت مطلب اینه که در میان عرب آن زمان مرسوم بود وقتی که کسی میخواست بگه که مثلا از همسرش ناراحت میشد، من دیگر با تو زندگی زن و شوهری نخواهم داشت، به او میگفت بعد از این بدن تو برای من مثل بدن مادر منه. به تعبیر فقهی فقها میگن زهار. زهار یعنی همین، به جای طلاق دادن میگفتش که زهرک تزهر امی، بدن تو پشت تو برای من مثل بدن مادرم هست. یعنی همونطور که کسی با مادر خودش نمیتونه زندگی زن و شوهری داشته باشه، من هم بعد از این با تو، یعنی زندگی زن و شوهری ندارم. خب آیه قبل این موضوع زهار را در سوره مبارکه احزاب بیان میکنه، بعد از یکی دو آیه این آیه میگه اونایی که اون زنانی که شما زهارشون میکنید اونا حکم مادر ندارن. پس کی حکم مادر داره؟ همسران پیامبر. خب اینم، خب حالا عرض کردیم که اولا ما با اهانت و جسارت و اینها موافق نیستیم، مخالفیم، اما بعضی حرفایی که ایشون گفتن از پیش خودشون بود. این تشبیه را هم غالب علمای اهل سنت گفتن از نظر حرمت ازدواج است. همسر خود پیامبر هم عایشه هم نظرش همین بوده. برخی اومدن گفتن ممکنه دو جهت باشه، برخی علمای اهل سنت گفتن هم حرمت ازدواج باشه هم از نظر احترام. از نظر خوب، از نظر احترام هم اگر باشه، ما نگفتیم کسی بی احترام کنه، اما اگر کسی اومد و یه مطلبی را که در تاریخ نوشته ان نقل کرد، این بی احترامی نیست. علماء شیعه و سنی جریان جنگ جمل را نقل کردن و علماء شیعه و سنی هم هر دو نقل کردن که پیامبر فرمودند که جنگ با علی به منزله جنگ با من است. شیعیان توهین نمی کنن ولی این انتقاد رو دارن. بعضی ها یه جوری وانمود می کنن که گویا شیعیان نسبت رابطه اینا مشروع می دن. این دروغ و تهمت است. اونی که شیعه و سنی هر دو دارن، حتی برخی علمای سلفی معاصر هم تصریح دارن، اینه که میگن بله عایشه در این که در جنگ جمل حضور پیدا کرد و عرض کنم حضور داشت، جنگ در بل علی حضرت علی علیه السلام رو تحریک میکرد، یقینا ایشون در اونجا در خطا بوده. نگاه کنید حتی آقای ناصرالدین البانی هم در کتاب خودش این مطلب رو تصریح داره که قطعا در این جریان جنگ جمل خطا با عایشه همسر پیامبر بوده که نباید به جنگ امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام میرفت.
بله بسیار. عزیز بزرگوارمون جناب سعید خسروی از داراب خدمتشون عرض سلام داریم و این بزرگوار با دقت هم برنامه ها رو پیگیری میکنن. یک دو تا سوال مطرح کردن استاد عزیز. بله. گفتن که ابو سعید خدری گفته که انصار فرزندان خودشون رو با محبت علی علیه السلام میسنجیدن. اگر علی علیه السلام دوست نداشت، زنازادگی کودک رو نتیجه میگرفتن. عبادت ابن صامت میگه که ما فرزندانمون رو با دوست داشتن حضرت علی علیه السلام امتحان میکردیم و چون حضرت علی علیه السلام رو دوست نداشتن، میفهمیدیم که از رای حلال به دنیا نیومدن. گفتن که این رو یه مقداری بفرمایید، حالا وزان این حدیث و روایت و اینها.
ببینید در کتب علمای اهل تسنن همونطور که در ابتدا عرض کردم روایات فراوانی در مورد اهمیت دوستی حضرت علی علیه السلام و مذمت دشمنی و بغض آن حضرت وجود دارد. یه سری روایات که در صحیح مسلم و سنن ترمذی و مستدرک حاکم و اینها هست، اینه که پیامبر خدا به حضرت علی علیه السلام فرمودن لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. کسی دوست تو نمی شود مگر انسان مؤمن و هیچ کس دشمنی با تو نمی کند مگر منافق. اونی که ادعای اسلام می کنه و بغض تو را دارد، او در واقع منافقه، یعنی مسلمان واقعی نیست. مشابهش هم برخی روایات علماء اهل تسنن نقل کردن لا یحبک الا طاهر الولاده ولا یبغضک الا خبیث الولاده. این عبارتا در برخی از روایات اهل سنت نقل شده که کسی دوستدار تو نمی شود مگر کسی که حلال زاده است و کسی دشمن تو نمی شود مگر کسی که ولادتش مشکل داره. اینم بالاخره برخی از روایات اهل سنت هست و شاید علتش هم این باشه، انسانی که از راه طبیعی به صورت قانونی و مشروع به دنیا آمده یک روحیه معتدل داره. عرض کنم اون حدیث اول رو که خوندم عزیزان آوردن، بله، لعهد النبی الامی، حدیث صحیح مسلم، این سخن پیامبر خداست به من، حضرت علی فرمودن ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. کسی مرا دوست نخواهد داشت الا مؤمن و کسی مرا دشمن نخواهد داشت الا منافق. میفرمان که پیامبر خدا به من اینو گفت. خب در برخی روایات هم عرض کردیم لا یحبک الا طاهر الولاده ولا یبغضک الا خبیث الولاده. خب شاید اینو در کنز الامال و بعضی از کتابهای دیگه بشه پیدا کرد. و اما علت مطلب شاید همین باشه که انسانی که ولادتش طبیعی هست حالت طبیعی هم داره، کسی که موقع انعقاد نطفه اش خود پدر و مادر احساس بیقانونی و خلاف می کردن، یک حالت غیر طبیعی هم در او به وجود میاد. یه آدمی که طبیعی باشه نمیشه، یک کسی که تمام صفات خوب را داره با این مخالف باشه. انسان یه انسان معمولی عادی طبیعی موقعی که در یه نفر یکی دو تا صفت خوب میبینه علاقه مندش میشه. شما میشنوید مثلا حاتم طائی خیلی آدم با سخاوت و بخشنده ای بوده، احساس میکنید که به این فرد علاقه دارید. نقل میکنم فلان شخص خیلی آدم با شهامت و شجاعتی بوده، یک صفت مثبت یه جایگاهی از محبت در دل انسان به وجود میاره. حالا یک کسی که آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، آدم طبیعی باشه نمیشه دوستدار علی نباشه، مگر خیلی آدمی باشه که یه حالت غیر طبیعی داشته باشه، ولادتش هم غیر طبیعی بوده، انعقاد نطفه‌اش غیر طبیعی بوده، شاید وجه مطلب این باشه.
جعفر عزیز و بزرگوار از شاهرود، خیلی عذر می‌خوایم اگر یه مقداری تأخیر شد، اگرچه مباحث استاد خودتون کاملا از آن دارید که نکات خیلی قیم و ارزشمند علمی است و حیف از دستمون بره. در این حال بازم عذرخواهی میکنیم. اگر آماده هستید ما در خدمتتون هستیم. بزرگواری بفرمایید و سوال خودتون رو مطرح کنید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید، در خدمتتون هستیم.
ممنون و متشکرم. حال شما خوب ان شاء الله.
سلامت باشید. ممنونیم.
ضمن عرض خسته نباشید، می‌خواستم سوالی از استاد بپرسید.
بله، هم بفرمایید.
ما همه میدونیم که شفا دست خداست، قلبینی. چرا شیعه برخلاف دیگه مسلمانان شفا را از غیر خدا میخوان؟
بله.
عبوری که شیعیان برای شفا نزدشان میرن، حوال چند کرونایی را شفا داده؟ میخواستم ببینیم جواب استاد چیه؟
بسیار. اگر سوال دیگه ندارید، بایتون خدافزی کنید.
متشکرم، خدا نگهدار.
قربان شما. خیلی بزرگواری فرمودید عزیز بزرگوارمون، و این سوالتون که به هر حال باید از جهت علمی بحث بشه و در خدمتیم استاد.
عرض کنم اولا کسی شفا را از گنبد و ذریح و این چیزا نمیخواد. اصل شفا بلکه همه چیز دست خداست. آفریننده عالم خداست، له الخلق و له الامر، له الملک، پادشاهی عالم، همه عالم مال خداست. شفاعت از آن اوست، خلق از آن اوست، رزق از آن اوست، مرض از آن اوست، شفا از آن اوست، همه اصلش از سوی خداست. در این هیچ مسلمانی بلکه هیچ موحد و خداشناسی شک نداره که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در این عالم حول و قوه‌ای وجود ندارد مگر به وسیله خدای علی عظیم. اصل ان القوة لله جمیعا، قوت، نیرو، همه کلن مال خداست. اما آیا خدایی که قدرت دارد، ملک دارد، ملک دارد، همه علم را دارد، آیا خدا بخیل به هیچ کس هیچی نداده؟ یا نه، خدایی که همه چیز داره به بندگانش هم لطف میکنه، نه اینکه اینا رو همه رو دست خالی بگذاره به هیچ کس هیچی نده. خود خداوند میفرماید قل اللهم مالک الملک، سوره مبارکه آل عمران، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. مالک ملک و پادشاهی تو هستی، به هر کس بخواهی میدهی، از هر کس بخواهی میگیری. عزت از آن توست، تعز من تشاء و تذل من تشاء. خب آیه شریفه رو آوردن، آیه 26 هم. بگو خدایا تو ای مالک ملک، تو تل ملک من تشاء، ملک را، پادشاهی را به هر کس بخواهی میدهی، از هر کس بخواهی میگیری، و تو عز من تشاء، عزت میدهی به هر کس بخواهی، هر کس را بخواهی ذلیل میکنی. به ید کل خیر، خیر و خوبی کلن به دست توست، انک علی کل شیء قدیر. اما خب ببینید همین آیه، مالک اصلی خداست اما به هر که بخواهد میدهد. عزت دست خداست اما به هر کس بخواهد میدهد. لله شفاعت و جمیعا، شفاعت کلن اصلش مال خداست، اما به هر کس بخواهد میدهد. لذا عده‌ای چه کار میکنن؟ منزل لذی یشفا عنده الا به اذنهی. کی میتونه شفاعت کنه الا با اذن خدا بخواد میده. خب ببینید حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام میگوید ای مردم من برای شما آدم کور مادرزاد بیارید خوبش میکنم، شفاش میدم. حضرت عیسی میگه آدم ابرص مبتلا به مرض جلدی و پوستی پی سی به اصطلاح، خب آدم پیس رو بیارید من خوبش میکنم. اما میگه من این کار رو میکنم اما به اذن الله. سوره مبارکه آل عمران آیه 49 ببینید و رسولا الی بنی اسرائیل، عیسی فرستاده ای به سوی بنی اسرائیل بود، به اونها میگفت انی قد جئتکم به آیت من ربکم، من برای شما یه نشانه ای معجزه ای از سوی پروردگارتون آوردم. معجزه من چیه؟ یکی اینه انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، من برای شما از گل به شکل پرنده درست میکنم، یه پفش میکنم میدمم در او فیکون طیرا باذن الله، یه پرنده زنده میشه به اذن خدا پرواز میکنه، گل تبدیل میشه. و ابر او، ببینید یه موقع یه کسی حضرت عیسی مثلا یا فردی میگه که من دعا میکنم که خدا این کار را بکنه، این در صورتی است که خداوند به فرد قدرتش را الان عنایت نکرده، میگه من دعا میکنم اگه خدا خواست اجابت میکنه. یه موقع میگه من این کار را میکنم به اذن الله، یعنی چه؟ یعنی الان خدا این قدرت رو به من داده. حضرت عیسی نمیفرماد من دعا میکنم ادعو الله ان یبر الاکمه والابرص، من از خدا میخواهم که خدا این کار را بکند. میگه و ابر او به اصطلاح صیغه متکلم وحده است، اول شخص مفرد به تعبیر فارسی، ابر الاکمه شفا میدهم من انسان کور مادرزاد را و ابرص را انسان پیس را و احیی الموتا مرده ها را زنده میکنم، همه کارا را من میکنم اما به اذن الله، یعنی خدا این قدرت به من داده. خدا بخیل نیست و ما هو علی الغیب بظنین، بر غیب هم بخیل نیست. پیغمبر خدا بر غیب بخیل نیست. اینجوری نیستش که همه چیز به هیچ کس چیزی نمیخوام بدیم چون همه چیز مال من است به هیچ کس هم چیز، اینجوری نیست. خب خداوند اصل شفا دست خداست، به خوبان و بزرگان میده. الان من عبارت رو در ابتدای سخنم عرض کردم، این عالم بزرگ اهل سنت آقای شبلنجی شافعی ایشان میگه که من مریض بودم، شاید شما دیر رسیده باشید، ایشون گفتش که من درد چشم مبتلا بودم، خوب نمی شدم، رفتم زیارت سیده نفیسه، یکی از نوه های امام حسن مجتبی که خیلی بانوی با تقوا و جلیله ای بوده است، رفتم اونجا زیارت کردم و توسل پیدا کردم به درگاه خداوند به وسیله ایشون.
اینکه خودشون از علمای اهل سنت،
بله ایشون از علمای اهل سنت شافعی مذهب است، گفتیم که پیش اساتید اونجا کتاب هایی مثل بخاری مسلم اینجور چیزها رو خونده. میگه و نذر کردم که اگر خوب بشم به برکت ایشان من یک کتاب می نویسم و تا فاصله ای نشد فوری شفا یافتم. ببینید این بحث شیعه سنی نیستش که، همه مسلمانان اینو می دونن که پیامبر و اهل بیت پیامبر از بهترین مخلوقات الهی هستن، اینا پیش خدا مقربن. مردم هم میرن اونجا دعا می کنن، دعا میکنن که خدا شفا. لذا میبینید که، ببینید عبارتی که شیعیان میخونن به عنوان توسل چیه؟ میگن یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. اصل توسل اینه، ای آبرودار و آبرومند نزد خدا برای ما پیش خدا شفاعت کن، از خدا بخواه حاجت ما را، یعنی اون امام را یا امامزاده را واسطه قرار میدن. چرا؟ چون اینو میفهمن که یقینا دعای خوبان و بدان در نزد خداوند یکسان نیست. این که یک حاجتی را پیامبر خدا از خدا بخواد یا بنده و جنابالی و افراد معمولی از خدا بخواهیم، آیا دعای ما نزد خداوند با دعای پیامبر یکسانه؟ برای خدا فرقی نداره؟ کسی اینجوری فکر کنه خیلی انسان نادانی. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. خداوند خودش میفرماید آیا مؤمن و فاسق پیش خدا یکسان است؟ نه در دنیا یکسانه نه در آخرت. خب اینا میرن اونجا شفا را در واقع از خدا میخوان، امام را، پیامبر را، امامزاده را واسطه قرار میدن. و گاهی از اوقات ممکنه بگن من شفا میخوام. مثل چی؟ مثل اینکه شما میرید شفا یعنی درمان. شما من نمیرید پیش پزشک میگید میخوام این مریضی منو درمان کنی. یعنی شفا عربی همین درمان کردنه، درمانم کنی. خب آیا شما مشرک شدی؟ مشرک نشدی. خب این عرض کنم که به عنوان یه طبیب وسیله و واسطه است، از این وسیله خاصی اشکال نداره. خب از واسطه معنوی میخواد. آیا اگر مثلا من و شما زمان حضرت عیسی علیه السلام بودیم، موقعی که حضرت عیسی فرمود که من میتونم آدم کور را شفا بدم، اگر میگفتیم ای عیسی تو که میگی من میتونم، حالا این فرزند منو شفا بده، ای اشکال داشت؟ خب مسلمانان با خودشون میگن وقتی که حضرت عیسی چنین مقامی دارد، آیا بعید است که خداوند متعال به پیامبر اسلام و یا جانشینان او چنین قدرتی بدهد؟ پس ما اگرم از اونا میخوایم اینه که اگر خدا به شما قدرت داده اراده کنید، خب اراده کنید انجام بدید. اگرم خدا چنین قدرتی رو الان نداده، از خدا بخواهید دعا کنید. اینجوری نیستش که بعد از این که پیامبر یا امام از دنیا رفتن دیگه حق دعا کردن ندارن. حدیث من قبلا گفتم تو همین برنامه، حتی کتاب محمد ابن عبدالوهاب هم نقل کرده که پیامبر خدا فرمودن اعمال شما بر من عرضه میشه، اگر در اعمال شما کار خوبی ببینم خدا رو شکر میکنم، اگر کار بدی ببینم براتون استغفار میکنم. یعنی بعد از مردن هم من براتون دعا میکنم، از خدا میخوام خدا شما رو بیامرزد. پس پیامبر اهل دعا. حدیث داریم شیعه و سنی، حتی ابن قیم نقل میکنه که مسلمان موقعی که کسی میاد سر قبرش سلامش میکنه، سلام یه دعاست، من برای او سلام میکنم، اونم به من جواب میده، یعنی اونم برای من دعا میکنه. خود جواب سلام یه نوع دعاست، طلب سلامتی است از خدا. پس چنین نیست که بعد از مرگ بگن حق عرض زدن ندارید دیگه، شما تا زنده بودید حق داشتید. خداوند بفرماید مثلا به پیامبر، اهل بیت، بزرگان، مؤمنین، تا زنده بودید حق داشتید از من چیزی بخواید، الان دیگه حق ندارید چیزی از من بخواید. چنین چیزی نداریم ما. بنابراین بر این اساس اصل توسل اینه که پس خداوند را شافی میدانند، شفا را در حقیقت از خداوند متعال میخوان و پیامبر و اهل بیت و بزرگان دین را واسطه قرار میدن. حتی اونی که میگه شفا یه فرزندم و از شما میخوام، به این نیت هست، اونم میدونه که هیچ کس، نه پیامبر که اشرف مخلوقات هست و نه مادون او، هیچ کسی از خودش قدرت نداره. اولی احتمال میده خداوند چنین قدرتی به اونها داده باشه، کسی نگه این کارهای غیر عادی مگر به غیر از انبیا هم داده میشه. بله، کسی که حرفا رو میزنه که غیر انبیا چنین قدرت‌های خارق العاده‌ای ندارن، این معلوم میشه با قرآن آشنا نیست. و الا قرآن کریم میفرماید که حضرت سلیمان به لشکریانش گفت کدوم یکی از شماها میتونین تخت بلقیس رو فوراً برای من بیارید قبل از این که او بیاد؟ خب این تقاضای کار خارق العاده بود، از افرادی که هیچ کدامشان پیغمبر نبودن، تقاضای کار خارق العاده از افراد عادی. فرمود ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین، کدام یک از شما تخت بلقیس رو برای من میارید قبل از این که اون خودش بیاد؟ بلقیس است، اسبهای سلطنتی داره، تیز رو، یه نفر میخواد روش سوار شه، اما تخت بلقیس لها عرشون عظیم، اونه میخواد بیاره، یه اشکال نداره. حضرت سلیمان، حالا این وهابی ها اگر اونجا بودن حتما میگفتن که ای عیسی تو چرا چنین چیز خارق العاده ای را از غیر خدا، اونم کسی که پیغمبرم نیست، پیغمبران ممکنه کار خارق العاده، اینا چرا؟ نعوذ بالله حضرت سلیمان رو هم میخواست نصیحت کنن که شرک نورزی، مشرک نشوی، چرا این چیزا رو خواستی؟ نه آقا، این حرفا نیست. نامعلوم میشه که با قرآن خیلی آشنایی ندارن، دقت ندارن که چنین اشکالاتی رو مطرح میکنن.
خب جناب استاد خیلی خوب، این سوال هم سوال خوبی بود و عزیزمون استاد بزرگوار توضیح دادن. اگر عزیزان اتاق فرمان آمادگی دارن یه میان برنامه‌ای ببینیم، بعد هم انشالله دقایق پایانی رو بتونیم به یه سری سوالات بپردازیم.
سجادت عرش اعلا و دستات نبض دنیا و نورج هات کنه مونا و چشمات عشق زهرا. سجادت عرش اعلا پتر آب من دریا ارواح به مرد پتر آب من دریا ارواح به مرد علی مولا پتر آب من دریا چشمامون شده حیرون و دلها بی سر و سامون و درد از من توی درمون و لیلای من مجنون. چشمامون شده حیرون و دلها بی سر و سامون و درد از من توی درمون و لیلای من مجنون. لطفی بری نوکر رو سیاه کردی رفتم تا با تو منو نگاه کردی با لبخندت قلبم رو روبه راه کردی. میرم امشب تا مدینه دل سیره زین العابدینه. میرم امشب تا مدینه دل سیره زین العابدینه. علی مولا علی مولا 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 علی 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 سجادت عرش اعلا و تو دستات نبض دنیا و تو رگهات خون مولا و تو چشمات عشق زهرا. سجادت عرش اعلا و تو دستات نبض دنیا و تو رگهات پسر آب پسر آب من دریا پدر ارباب مرد پسر آب علی مولا
سروران عزیز و بزرگوار خدمتون هستیم و با برنامه پرسمان مذاهب حالا دقایقی که فرصت داریم بتونیم به شکل خیلی درست و بهینه از این وقت مدیریت بشه استفاده بکنیم. یکی از سوالاتی که حالا ما میخواییم استاد عزیزمون اشارهی داشته باشن منطقه یه بحث مبسوط و مفولی رو نیاز داره که انشالله میتونیم در هفته بعد هم استاد رو زحمت بدیم این بحث رو برای ما کامل بکنن. حالا اگر اشاره‌ای بفرمایند به این سوال ما بد نیست. سوال هم از عزیزمون هست که با 09379 و آخر شماره 2989 این عزیز بزرگوار مطرح کردن. جناب استاد گفتن که جناب آقای توحیدی، آیا حدیث صحیح داریم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم لقب فاروق رو به عمر داده باشن، در حالی که در منابع ما این لقب رو حضرت به حضرت علی علیه السلام دادن، و چرا این لقب ها که پیامبر به حضرت علی علیه السلام دادن به دیگر صحابه نسبت داده میشه؟
ببینید، اولا فاروق به اصطلاح ادبیات عرب صفت مشبه است، به معنای تمیز دهنده و فرق گذارنده است و معنا می کنند این فاروق فرق گذارنده بین حق و باطل. حالا این فرق گذارنده بین حق و باطل چه کسی هست؟ در روایات شیعه این لقب برای حضرت علی علیه السلام نقل شده، در کتب برادران اهل سنت هم برای حضرت علی علیه السلام نقل شده، هم برای خلیفه دوم، یعنی این لقب را بیشتر در بین برادران اهل سنت معروف است به خلیفه دوم میدن. اما مطالبی در تأیید این نکته هست که اون کسی که میتونه فاروق بین حق و باطل باشه، تعبیرات دیگر پیامبر در مورد حضرت علی است. این معنا را، چرا حدیثی که در کتب فراوان نقل شده از جمله آقای حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک جلد سوم کتاب و معرفت صحابه در شرح حال حضرت علی علیه السلام نقل می کند که پیامبر خدا فرمودند علی مع الحق و الحق مع علی، علی همیشه با حق است و حق با علی است. و همچنین آقای فخر رازی باز در جلد اول تفسیر خودشون در تفسیر سوره حمد باز این مطلب رو نقل میکنن که پیامبر در مورد حضرت علی علیه السلام فرمودن علی مع الحق، اللهم ادر الحق معه حیث ما دار، خدا یا حق را همیشه با علی قرار بده. خب موقعی که حق همیشه با علی باشد، یعنی اونی که جدا باشه اگر قول مخالف علی باطله. اینا همون معنای فاروق بودن حضرت علی علیه السلام را بیان می کند که همیشه حرف حضرت علی حق است، علیون مع الحق. همینطور که حدیث دیگر هم داره که علیون مع القرآن و القرآن مع علی، علی با قرآن است، قرآن خودش فرقان است، فرقان هم همون فاروق بین حق و باطله. خب کسی که همیشه با قرآن است، او میتونه فاروق بین حق و باطل باشه. پس فاروق بودن حضرت علی علیه السلام مسلم، اما اهل سنت معتقدند که ما چنین چیزی درباره خلیفه دوم هم داریم. این دیگه اون مورد طبعا اختلاف نظره. راجع به حضرت علی علیه السلام روایات شیعه و سنی این مطلب رو تأیید میکنه که حضرت علی علیه السلام فاروق و فرق گذارنده بین حق و باطل، معیار حق و باطل است. برادران اهل سنت درباره خلیفه دوم هم این مطلب رو دارن. البته حالا دیگه ما اینو فعلی نمیخوایم زیاد باز کنیم که آیا ایشون خود خلیفه دوم تمام دیدگاه های خودش رو درست میدانستن یا نه. این یه بحثی است که مثلا گاهی از اوقات ایشون مثلا در بخاری بعضی از جاها نقل شده، در برخی کتب حدیثی که مثلا آب نبود برای چیز توجه به اینکه تیمم میتونن بگیرن نداشتن، اینجور چیزها هست که یا برخی اشتباهاتی که بعدن ایشون گفتن که لولا علیون لهلک عمر لا ابقانی الله لمعذلت لیس لها ابو الحسن، برای تشخیص راه حق و مطلب حق طبق نقل برخی علمای اهل تسنن مکرر خلیفه دوم از حضرت علی علیه السلام سوال میکرد، نظر خواهی میکرد، ولی از اون طرف نیست که حضرت علی علیه السلام پرسیده باشد. البته دیگه ما نمیخوام ریز این مطالب وارد، فقط یه اشاره بکنیم که از این مطالب هم هست که میشه از این مطالب هم مقداری نتیجه گیری کرد.
بسیار. حالا باز اگر نیاز به توضیح بیشتری بود، عزیزان میتونن این پرسش رو داشته باشن و بعد استاد عزیز رو زحمت بدیم و این مطلب رو بازترش بکنن. جناب استاد، این که ابن تیمیه یا محمد ابن عبدالوهاب به مخالفین خودشون اهانت کردن، توهین کردن، چون خود این، حالا من بحثم بیشتر بحث روشی است دیگه. از هر روشی خب خود این از ارزش هر کار علمی میکاهه و اون رو از سندیت و حجیت میندازه. حالا شما نمونه هایی هم گفتید و فرمودید در بحث ابن تیمیه که نسبت
در مورد محمد ابن عبدالوهاب بنده عرض
بله بنده. حالا میتونید راجع به ابن تیمیه هم مطرح بکنید، اگر باز محمد ابن عبدالوهاب هم نیاز هست، این بخش میتونه منظرم خیلی کمک علمی به ما بکنه.
بله، ببین نظر روشی خب ما معتقدیم همونطور که قرآن کریم فرموده و جادل هم بلتی هی احسن، خداوند دستور میده حتی با مشرکین
بله
به اون روشی که احسن روش های گفتگوست با دیگران بحث کن. آیا این در مقام بحث و مناظره، چه مناظره شفاهی چه مناظره کتبی، فرقی نمی کنه که تو جواب سوال کسی رو بده، آیا این منطقیه که بیاد فحاشی کنه؟ مثل عبارتی که گفتیم محمد ابن عبدالوهاب به عالم بزرگ اهل سنت حنبلی میگه که عرض کنم این یکی از گاوهایی است که بین انگور و انجیر فرق نمیگذاره، مثلا کفر صریح میگوید تعابیر اینجوری. ما فکر میکنیم این ادبیات، ادبیات قرآنی نیست که انسان در مقام بحث و گفتگو به جای جدال احسن بیاد طرف رو گاو و خر و اینجوری تعبیر کنه. متاسفانه محمد ابن عبدالوهاب این تعبیرات رو عرض کردم داره و اینم به پیروی از بزرگش ابن تیمیه هم همینجور. شما اگر نگاه کنید منهاج السنه ابن تیمیه را در همون اوائل کتاب منهاج السنه میبینید چقدر بدزبانی ها و اهانت ها به کی؟ به علامه حلی، عالم بزرگوار شیعه. شما نگاه کنید یه دونه فحاشی ایشون داره تو کتابش، یک کتابشون نوشته منهاج الکرامه فی معرفت الامامه. ایشون آمده دیدگاه های خودش رو در مسئله امامت و جانشینی بعد از پیامبر با استناد به آیات قرآن و روایات بیان کرده. خب آقای ابن تیمیه هم که معاصر با ایشون بوده میبیند، میخواد جواب بده. ای کاش میومد علمی جواب میداد. اما همون اول کتاب شروع میکند به فحاشی، هر چه به قلمش میاد مینویسه. این شیعیان عرض کنم که کفار اینها را درست کردن، از عبدالله ابن سبای یهودی این فکر رو ایجاد کرد، بعد نمیدونم فلان کس چنین گفته، حتی تعبیرات بسیار زشتی. من فقط نمونه شو میگم. بله میگه، بله همانطور نم شعبی گفته است که این افراد اگر نمیدونم پرنده بودن، لوکانو عرض کنن که منتر لکانو رخما، اینا اگر روز پرنده ها حساب بکنی نمیدونم لاشخور حساب میشن، اگر لوکانو من البهائم لکانو خمرا، اگر نمیدونم از بهائم اینا رو حساب بکنی اینان حمار بودن، الاغ بودن، اینجور تعبیرات بسیار زشتی. آیا من میپرسم از مردم جوانان عزیز و روشنفکر، آیا به نظر شما این ادبیات ادبیات درستی است؟ اونم در مقابل یک کسی که مؤدبانه داره حرف میزنه، استدلالی داره حرف میزنه. شما اول شروع بگی الاغن خرن، اینا لاشخورن، اینجور تعابیر زشت. خب حالا بر اینا اضافه کنه دروغ ها. حالا عبارت عزیزان ببینید چون عبارتی میاره که بله اگر نمیدونم چنین بودن لکان و خمرا، اگر اینا جز بهائم حساب بکنی اینا الاغ هستن، اگر نمیدونم جز پرنده ها حساب بکنی لکان و رخما، اون عبارت قرمز رو میبینید عزیزان، اگر از پرنده ها باشن رخم یعنی لاشخور به حساب کرکس، اگر نمیدونم از بهائم باشن لکان و خمرا. خب آیا طرف مقابل شما نمیتونه همین حرفا رو به شما پس بده آقای ابن تیمیه، چهار تا فحشم بالاش بگذاره؟ این ادبیات انسانی و اسلامی نیست. مگر شما ادعای قرآن نداری؟ من شما قرآن نخوندی؟ قرآن میگه وجادلهم بالتی هی احسن، حتی میگه با اهل کتاب، با یهود و نصارا که اصلا ادعای اسلام هم ندارن، میفرماد ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن، با اهل کتاب یهود و نصارا بحث نکنید الا با اون روشی که احسن روش های گفتگوست. علامه حلی اونقدر بزرگوار، این از اول شروع میکنه، این آقایی که این کتاب را نوشته اسم کتابش مثلا عرض کنم که منهاج و ندامه میگذاشت بهتر بود. این آقایی که تو ملقب بوده به ابن المطهر میگه کان وصف او به نجاست و تقدیر اولا، اگر این را به نمیده به نجاست موصوف کنی بهتره. اینقدر فحاشی و بیادبی، من تعجبم در هفته قبل بود گویا یکی از این گویندگان شبکه های وهابی میگفتش که این لعن که تو زیارت عاشوراست این آموزش فحاشی و بیادب، لعنی که تو قرآن هست میگه فحاشیه، در حالی که داره پیروی میکنه از کسی که این گونه بیادبی میکنه، فحاشی های اولاغ و خر و لاشخور و اینجور چیزها به مخالفین خودش میگه و بعد تهمت ها میزنه. همون ابتدای کتاب اینا مثل یهودی ها هستن، مثل نصارا هستن، یهودی ها تورات کم و زیاد کردن، اینا هم قرآن کم و زیاد کردن. این دروغ ها چیه؟ من به یکی از همین آقایون وهابی تو عربستان گفتم، گفتم آقا ما از اینکه کتاب علیهمون نوشته بشه ناراحت نیستیم، ما از دو چیزی که فحاشی عالم نباید فحاشی کنه. خب فحاشی مایه و سرمایه ای لازم نداره جز مقداری بی ادبی و بی حیایی. اینا تمام لاتهای عالم به اندازه کافی و شافی این سرمایه رو دارن. یکی هم از دروغ و تهمت. قرآن کریم می‌فرماید که اگر با گروهی دشمن هم هستید دشمنی شما را از مرز عدالت بیرون نبرد. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. هرگز مباد دشمنی گروهی شما را به بی‌عدالتی بکشاند، در برخورد با دشمن هم اعدلوا عدل بورزید، عدل به تقوا نزدیک‌تره. خب حالا درسته که آقای ابن تیمیه بیاد در همون ابتدای کتاب خودش این همه دروغ‌ها و تهمت‌ها را به شیعه امامیه نسبت بده. شیعه امامیه هیچ برای زن عده‌ای قائل نیستن، نه عده وفات نه عده طلاق. شیعیان قرآن رو تحریف کردن، شیعیان چنین، شیعیان عرض کنم که یک گوسفندی را میگیرن اسمش رو عایشه میگذارن، او را شکنجه میکنن. خب این حرفا، این اکاذیب چی آقای ابن تیمیه شما داری میگی؟ خب باید اگر این بحث مذهب هست شما باید سند ارائه کنی. اینا به ما گفتن که بله و سند ارائه بکنید که ابن تیمیه اینجور گفته. خب ما که سند ارائه کردیم. اینا سند عبارات رو ببینی، تعبیر مثلا و من حماقاتهم، از حماقتهای شیعه این است که چکار میکنن؟ عرض کنم تمثیل هم لمن یبغزونه بالجماد او حیوان ثم یفعلون بذلک الجماد والحیوان ما یرونه عقوبه لمن یبغزونه. عرض کنم که مجسمه ای درست میکنن از افرادی که با اونا دشمنن. ببینید مثل آخر سطر دوم قسمتی که زرد رنگ شده، مثل اتخاذهم نعجتن، مثل این که شیعیان یه گوسفند میگیرن و قد تکون نعجتن همراء، گاهی سعی میکنن یک گوسفندی باشه رنگش مایل به قرمزی. لکون عائشه تسمى الحميراء یجعلونها عائشه، این مجسمه رو برای پیش خودشون عایشه فرض میکنن و یعذبونها، او را عذاب و شکنجهش میکنن به نطف شعرها و غیر ذلک، موهاشو میکشن شکنجه میکنن و یرون ان ذلک عقوبه لعائشه، معتقدن که با این کار عایشه مجازات و عقوبت میشه. کدام آدم عاقلی میاد یه حیوان زبان بسته ای را شکنجه کنه چون خودش یه اسمی روش گذاشته؟ چه رسد به یک مسلمان؟ خب این حرفا چیه شما آقای ابن تیمیه اینجور تهمت ها میزنی و به این وسیله کینه شیعیان را در دل عده‌ای از مردم ساده لوحی که فکر نمی کنن شما واقعا دروغ بنویسی، دروغ به این بزرگی در دل اونها ایجاد میکنی. خداوند در قرآن کریم فرمود انما یفتر الكذب الذین لا یؤمنون، فقط افرادی دروغ میبافند و میسازند که ایمان ندارن، یعنی ایمان واقعی ندارن. مؤمن واقعی نمیاد دروغ بگه ولو این که علیه دشمنش. اینجور نیست که حالا ما با کسی چون مخالف هستیم هر چیزی به دهانمون رسید حق داشته باشیم بگیم.
بسیار، ببینیم فرصتی داریم که بله استاد، ما 3 دقیقه فرصت داریم، حالا شاید به طرح مباحث جدی نرسیم اما
کوتاه‌تر هست.
بله بله. میخواد من حالا این مطلب رو بپرسم از حضرت عالی که ما جان تشیع در بیانات قرآن و اهل بیت علیهم السلام وجود داره، در سیرشون، در رفتارشون، در کلامشون، همچنان که باز اهل سنت هم به بزرگان خودشون تمسک میکنن، به پیامبر و اینها. منتها خارج از اون ممکنه که افراد و تفرید هایی چه در فضای شیعه چه سنی صورت بگیره. اونا دیگه هیچ نسبتی، اینو توضیح بدید.
بله ببینید، اولا این چیزی که ایشون مثل ابن تیمیه میگه که هیچ عالمی چنین چیزی نگفته، هیچ کتابی، حتی این که با این که فرمای شما درسته که اگر فرض کنیم یک جایی عوامی هم چنین کاری انجام بده، فعل عوام ربطی به مذهب نداره. آیا اگر عوام اهل سنت که هستند عرق خوردن، ما حق داریم بگیم که اهل سنت عرق خوردن جایز میدونن، یکی از مثلا برنامه های اهل سنت عرق خوردنه؟ ربطی به مذهب نداره، نمیتونیم به همه نسبت بدیم. افرادی هستن که خوب تو کشورهایی، شما عزیزانی که رفتن میدونن، تو اندونزی، مالزی، اهل سنت زنانشون خیلی ها بسیار بد حجاب و بی حجاب و اینها، حجاب را رعایت به کلی نمی کنن. آیا ما میتونیم بگیم که اهل سنت زنانشون بی حجابن؟ عمل افراد ربطی به مذهب نداره و نمیتونیم به حساب همه بگذاریم. یه موقع یه فعلی را در مذهب هست میتونیم به مذهب نسبت بدیم، یا اکثر هستن، حداقل اگر میگیم، میگیم خب اکثرشون اینجورن. فرض محال بگیریم توی یک جایی، توی یک منطقه، یک فرد نادانی کار غلطی انجام بده، چه شیعه، چه سنی، چه مسلمان، چه مسیحی، اینا نمیشه به مذهب نسبت داد. اونم در کتابی که علیه یک عالم نوشته، به عنوان عالم اومده استدلالای علمی کرده، به جایی که جواب مطالب علمی رو بده بیا شروع کنی فحاشی کردن و خرن الاقن، نمیدونم چنین میکنن چنان میکنن و شایعه پراکنی علیه اینها. قرآن کریم در مورد افرادی که زمان پیامبر شایعه پراکنی میکردن میفرماد که بله اگر اینا دست بر ندارن، لعلم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه. مرجفون یعنی که اراجیف میبافن، دروغ میبافن و پخش میکنن، اگر دست بر ندارن دستور میدیم تو را به جان اونا مسلط میکنیم که نارو مجازاتشون کنیم. خب چرا انسان اراجیف بگه، غیر واقعی تهمت و دروغ به هم ببافه، استدلال بکنه؟ اشکال نداره. آیه شریفه رو عزیزان آوردن، لئلم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه. چون این شایعه سازی و ارجاف، ارجاف یعنی لرزوندن، مردم گاهی از خود با این دروغ ها می لرزونن. لنغرینک بهم ثم لا عرض کنم یجاورونک فیها الا قلیلا، تو را مجبور میکنیم به جان اونا میاندازیم که دیگه نتونن بمونن توی مدینه. خب اینو خواستیم عرض کنیم که ما از افرادی که بیان اشکالی بکنند منطقی محترمانه استقبال میکنیم و اشکال نداره استدلالشون رو بیان کنند، اما این روش ها به نظر ما چه در برخورد با شیعه چه برخورد اهل سنت، این روش ها غلطه، چه شیعه از این روش فرضاً استفاده کنه چه غیر شیعه.
بسیار خب، ظاهرا وقتمون تموم شده و توفیقی بود خدمتون مثل هفته های گذشته جناب استاد.
خواهش میکنم، ما هم توفیقی برای خودمون میدونیم که خدمت سوالات عزیزان هستیم و خدمت جناب عالی برادر بزرگوار. امیدواریم خداوند متعال عرائض ما را روشنگر قرار بده و همیشه توفیق گفتن حق و پیروی از حق را به همه ما عنایت و کرامت بفرمایید.
انشالله با دعای خیرتون، دعای خیر اساتیدمون و دعای خیر شما بینندگان عزیز و بزرگوار، همراهی خوبی که دارید، همین حضورتون در برنامه ها، سوالات مختلف و متعددی که سوال میکنید، حالا افراد مختلف متفاوت از عزیزان اهل سنت از شیعه تفاوتی نمیکنه، خود این برقنای برنامه روز به روز اضافه میکنه و توفیقی است برای یک بار علمی و تحقیق های خوبی که میتونه به ما خیلی کمک بکنه از جهت شناخت نسبت به مذاهب اسلامی. دعا فرمایید باز هم توفیق زیارتتون حاصل بشه تا برنامه دیگر که انشالله میهمان دلهای پاک و عزیزتون میشیم. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.